سر شما جوان هستید، یعنی یک فرصت بزرگی پیش رو دارید. انشالله 50 سال 60 سال فرصت دارید بعد از این که زندگی کنید. تو این مدت که پیش روی شما هست حوادثی رو خواهد داد، مسائلی پیش خواهد آمد، خوشی ها هست، ناخوشی ها هست، شوخی نیست. 40 سال 50 سال 60 سال در این دنیای عجیب و غریب خیلی حوادث برای شما پیش میاد، با خیلی از مسائل مواجه میشید. به شما عرض بکنم از این قاعده در همه این مسائل استفاده کنید، مجاهدت کنید، جهادی حرکت کنید، عزم راسخ، قو علی خدمتی که جوارحی وشدد علی العزیمت جوانحی و حبلی الجد فی خشیتک. این در همه این مسائلی که پیش روی شماست به شما کمک خواهد کرد و شما رو بیروز خواهد کرد. خب گفتیم جهاد و از خودگذشتگی، گفتم من اینو توضیح میدم براتون که منظور از خودگذشتگی چیه. همیشه این نیست که شما برید جان هدیه کنید. یه جایی جاییست که انسان از خودگذشتگی به اینه که بره جانشو کف دستش بگیره تو میدان جنگ، مثل دوران دفاع مقدس و مثل امروز در بعضی از میدانها و عرصه هایی که وجود داره و مشاهده میکنید. لیکن همیشه اینجور نیست. از خودگذشتگی یه معنای وسیع تری داره. از خودگذشتگی یعنی در بسیار از موارد به معنای اسیر نشدن در پنجه خواسته های حقیره. ما ها مشکلمون اینه، ما ها در پنجه خواسته های حقیر گاهی اسیر میشیم، گرفتار میشیم، نمیتوانیم خودمون رو نجات بدیم. از خودگذشتگی یعنی از این خواسته ها انسان صرف نظر کن. حالا این خواسته های حقیر مثل چی؟ هم یک طیف وسیعی از خواسته هاست. فرض کنید توی مجلسی آدم از رفیقش بالادست رفیقش بنشینه، نشستن بالادست رفیق در یه محفل مثلا دوستانه از اینجا بگیرید تا نشستن بر کرسی ریاست و صدارت در سطح ملی، اینا همش خواسته است. هر دوش هم خواسته، همش هم خواسته های حقیره. اینجور نیستش که یکی از این دوتا یه خواسته حقیر باشه اون دیگری نخیر یه چیز از این ننخه. نشستن در این مسند با نشستن در اون محفل و مجلس با هم دیگه تفاوتی نداره. خواسته انسانه، هر دو هم حقیره. برای انجام وظیفه انسان یه وقت انجام میده، یه وقت هم نشد، با وظیفه معارض بود، انسان ازش صرف نظر. برخورداری از مال دنیا تا برخورداری از آبرو و وجهه عمومی، برای اینکه یه وجهه‌ای تو مردم پیدا کنیم، یه نام نیکی پیدا کنیم، بعضی از کارها رو ممکنه انجام بدیم. این اسیر شدن در پنجه خواسته های حقیر، از اینها بایزی. البته هیچ کس نمیگه که مال دنیا بده یا منصب دولتی یا خدمتگذاری یا هرچه چیز بدیه. نه نه غیر، اینا هیچ خودون بد نیست. نه مال دنیا بده، نه منصب بده، نه آبروی اجتماعی بده، اینا همش خوبه. دنبال اینا بودن و از خدا اینا رو خواستن هم هیچ اشکالی نداره. دعاهای ما پر از طلب همین چیزهاست. بس این است که یک وقتی یک وظیفه‌ای برای انسان پیش میاد که سر راه اون وظیفه یکی از این خواسته ها قرار میگیره، اونجاست که باید پا گذاشت روی این خواسته نفس. این از خودگذشتگی یعنی خب حالا اینا عرایزی بود که عرض کردیم به شما برادران عزیز. البته خود من در معنا بیش از همه شما مخاطب این حرفا هستم، یعنی بنده بیشتر از شما احتیاج دارم به این نصیحت و امیدواریم که خدای متعال در دل ما نافذ کنه این نصیحت روی که به برادرانمون میکنه. و اما مجلس، خب مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی مدیریت کشور، مجلس شورای اسلامی بین چند رکن اساسی و اصلی در اداره کشور، یکی از این ارکان مهم اداره مجلس شورای اسلامی است. شما اگر حتی از یک شهر دوردست و کم جمعیت نماینده شدید، انتخاب شدید، آمدید داخل مجلس، باید به مجلس با این چشم نگاه کنید. شما در یک چنین جایگاهی قرار دارید، در جایگاه مدیریت کشور، در یکی از ارکان مهم و درجه یک این مدیریت. مدیریت کشور یه پدیده چند ضلعی است دیگه. یک ضلعش مجلس شورای اسلامی است، از راه دیگری هم داره آلست قوه یا مثلا فرض کنید نیروهای مسلح و امثال اینا، لکن یک ضلع مهم او مجلس شورای اسلامی است. اینجا اهمیتش اینه، یعنی با این دید بایستی به مجلس نگاه کرد، هم بیرون از مجلس هم داخل خود مجلس باید این نگاه رو نسبت به مجلس داشته باشه. خب مدیریت کشور که شما جزو اجزای مدیره این کشور هستید، کار بسیار سخت، پیچیده، دشوار و کار بسیار مهمی است مدیریت کشور. کشوری با موقعیت ایران، ایران عزیز. موقعیت ایران عزیز یعنی چه؟ یعنی وسعت کشور، جمعیت کشور، جغرافیای کشور، تاریخ کشور، اقلیم متفاوت کشور و متنوع کشور. اینا خصوصیات کشور ماست، خصوصیاتی است که کشور رو جزو ایران عزیز رو جزو کشورهای مهم و استثنایی دنیا قرار داده. واقعش اینه. یه چنین کشور رو شما میخواهید مدیریت کنید. خب طبعا کار دشواری است، مدیریت کشور کار دشواری است، به خصوص این دشواری افزایش پیدا میکنه در برخی از اوضاع احوالی که در دنیا پیش میاد، مثل همین اوضاع احوال امروز. امروز در دنیا یک شرایطی وجود داره، اوضاع احوالی وجود داره که نه برای ما، برای همه کشورها مدیریت کشور رو دشوار میکنه. اوضاع احوال چیه؟ حالا من مثلا بخشای مهمشو میگم. رقابت‌های خصمانه قدرت‌ها با هم، یعنی قدرت‌های مثلا اتمی چشم تو چشم هم میدوزن و یک دیگر رو تهدید میکنن. این یه چیز مهم میسیم، موقعیت بسیار حساسی به دنیا میده. وجود تحرکات نظامی در یک نقطه حساس دنیا، میدونید اروپا جزو جنگ خیزترین مناطق دنیاست. بنده حالا با تتبعات خودم، شاید کامل نباشه این تتبعات، هیچ نقطه ای رو در قواره اروپا، یعنی با عرض و طول اروپا سراغ ندارم که به قدری که در اروپا جنگ واقع شده در اونجاها جنگ واقع شده باشه. در هیچ نقطه دنیا اروپا یه نقطه جنگ خیز اصلا. خب دوتا جنگ جهانی، این آخریش دوتا جنگ جهانی است، که در اروپا به وقوع پیوست، از اونجا سرچشمه گرفت و دنیا رو به خودش مشغول کرد، ده ها میلیون انسان رو نابود کرد. قبل از اون جنگ های گوناگون بین آلمان، فرانسه، انگلیس، دیگران، دائم ایتالیا، یعنی یک نقطه جنگخیز مهم دنیاست. الان در این نقطه جنگخیز یه جنگی اتفاق افتاده، خب این دنیا رو حساس میکنه، این خیلی نقطه مهمیست. تهدیدهای فزاینده نظامی، بیماری فراگیر، بیماری های فراگیر، اینم جزء چیزایی است که در دنیا یا بسیار کم سابقه است یا اصلا سابقه نداره، که حالا بیماری اینجور همه دنیا رو فرا بگیره، یعنی هیچ نقطه از دنیا خالی نباشه از این بیماری، اینم یه نقطه مهم است. یا تهدیدهای غذایی در سطح جهان، حالا یه وقت آفریقای گوشه از دنیا قحطی پیش میاد، کمبود غذایی پیش میاد، تهدید غذایی. امروز این نیست، امروز در همه دنیا تهدید غذایی وجود داره. ببینید شرایط دنیا امروز شرایط ویژه است، این شرایط به خصوصی است، کمتر وضعی در دنیا پیش میاد مثل امروز. خب طبعا در یه چنین شرایطی مدیریت کشورها، همه کشورها سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. ما البته یک مسئله دیگه هم داریم، مسئله ما ایران اسلامی علاوه بر کشورهای دیگر یه مسئله دیگه هم داره، و او این است که ما یک سخن نو رو در مباحثات جهانی وارد کردیم. مردم سالاری دینی، مردم سالاری اسلامی، این حرف نویه. اینو ما در مباحثات سیاسی دنیا، در ادبیات سیاسی دنیا این رو وارد کردیم. این یک کلمه حرف علت ظاهر، اما باطنش چیه؟ باطنش همین چیزیست که دشمنی و خصومت قدرت‌های درجه یک دنیا رو علیه این ادبیات، علیه این واژه، علیه این حقیقت، علیه این پدیده برمی‌انگیزه. ما یعنی این حرکت در جمهوری اسلامی توانسته جدول تنظیم شده نظام سلطه رو به هم بریزه. نظام سلطه یه جدول مشخصی برای اداره دنیا تنظیم کرده بود. نظام سلطه رو بارها بنده معنا کردم، یعنی تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، حد وسط نداره. یه عده حتما سلطه‌گر باید باشن، یه عده حتما سلطه‌پذیر. این نظام سلطه است. یه جدولی برای دنیا معین کرده بودن، یک روز به شکل استعمار، یک روز به شکل استعمار نو، یک روز دیگه هم استعمار پسانو بعد از استعمار نو. یک سیاستی، یک جدول منظمی رو برای دنیا تنظیم کردن. این حرف نو جمهوری اسلامی آمده این جدول رو به هم ریخته، تنظیم این جدول رو به هم زده. زباش مواجهن، باش مقابلن. شما ها خب نماینده مجلسید، اطلاعاتتون خیلی زیاده، میدونید که تعداد پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی و تلویزیونی و ماهواره‌ای و چه و چه علیه جمهوری اسلامی چقدره، چقدر پول در شبانه روز داره مصرف میشه و چقدر انسان، چقدر مغز به قول خودتون اتاق فکر، در اتاق فکرها می نشینن برای جمهوری اسلامی فکر میکنن. البته جمهوری اسلامی هم سینه سپر کرده، سرش بالا گرفته، قدمای بلند داره بر میداره و داره پیش میره. اونا موفق هم نشدن. خب پس بنابراین مدیریت کشور مدیریت آسونی نیست. شما در یه چنین مدیریتی دخیل هستید، من اینو میخوام بگم. این موجب میشه که همه اجزای این مدیریت مراقبتشون رو مضاعف کنن. شما مدیرید، باید بدونید چی کار دارید میکنید. دولت هم همینجور، قوه قضایی هم همینجور، دستگاهی گوناگون دیگه هم همینجور. هر کسی که نقشی در این مدیریت داره باید بدانه که چه کار بزرگ و مهمی رو داره انجام میده. خب اولا از توانایی های خودمون آگاهی داشته باشیم، ثانیا آسیب پذیری های خودمون رو درست بشناسیم، هم بدانیم توانایی هامون چیه، هم اون آسیب پذیری هامون، اون به تعبیر رایج فارسی چشم اسفندیار رو در خودمون کشف کنیم، ببینیم کجای ما آسیب پذیره، حواسمون باشه. علاوه بر اینها بایستی سعی کنیم خطا نکنیم، اشتباه نکنیم. دشمن بیش از اون که به توانایی های خودش امیدوار باشه به خطاهای ما امیدواره. ما یه اشتباهی بکنیم، به قول نظامی ها پهلو بدیم به دشمن. شما با دشمن روبرو هستید دیگه، اگر غفلت کردید دشمن دور زد شما رو از پهلو به شما حمله کرد، هیچ کار نمیتونید بکنید. یکی از کارهایی که فرماندهان نظامی مراقبن که در میدان جنگ انجام نگیره پهلو دادن به دشمنه. مراقب باشیم پهلو به دشمن ندیم. خب این حالا راجع به کلی مسائل مجلس. ما گفتیم مجلس انقلابی، یه عده‌ای خوششون نیومد. خب ولی ما حقیقت رو گفتیم. حالا بعضی خوششون میاد بعضی خوششون نمیاد، عیبی نداره. حقیقت همین بود که این مجلس با شعارهای انقلاب تشکیل شد. مردم نگاه کردند، گزینه‌هایی را انتخاب کردند که حرکتشون، جهتگیریشون، شعارشون، حرفشون حرف انقلاب. پس مردم هم طرفدار همین گرایش و همین حرکتی هستند که شما عنصر انقلابی در شهر خودتون، در منطقه خودتون شعارشو دادید، حرفشو زدید. مجلس انقلابی یعنی این دیگه. شعارهای انقلاب به نفع کشور، برخلاف کسانی که میخواهند وانمود کنند که آقا انقلاب دردسر برای کشور. نه، به عکس، انقلاب و شعارهای انقلابی و آرمانهای انقلابی که توجه به این، البته به آرمانها نرسیدیم هنوز، اما توجه به این آرمانها و رفتن به سمت این آرمانها، اینا درمان دردهای کشوره. دردسر نیست، رفع دردسره. انقلاب اینجوریه. خب حالا البته تو فضای مجازی، تو فلان روزنامه، تو فلان نوشته کسی یک عقیده‌ای داره میگه، عیب نداره بگم، اما حقیقت قضیه همینه. حرکت انقلابی بود، مجلس انقلابی. البته یک نکته اساسی انقلابی موندنه. برادران عزیز، خواهران عزیز، ببینید، من جلسه جلسه صمیمی و خصوصی است دیگه، جلسه برادرانه است. بنده الان کاملا جلو چشمانه کسانی بودن که سال 58 مثلا که بنده عضو شورای انقلاب بودم، اون وقت و هنوز رئیس جمهورم نبود، می آمدن پیش ما می شستن. ما که حالا خودمون تو بچه های انقلاب بودیم و حالا مثلا سوابق مبارزاتی فلان، حرفایی می زدن تند، داغ، آتشین که ما چشممون خیره می موند که اینا کیان دیگه. اینا اینقدر، یعنی به صلاح تعبیر فرنگی معابد، سوپر انقلابی. خب بعد برگشتن نموندن انقلاب، همونها رو، همون افراد با اون شیوه برخورد، با اون شیوه نگاه نتوانستن خط رو ادامه بدن، طاقت نیاوردن. ببینید حقیقت قضیه اینه ها، طاقت نیاوردن. اینی که بخوان وانمود کنه کسی که ما نه نگاه کردیم دیدیم این انتخاب بهتر از این انتخاب، نه خیر، این حرفا نیست. رفتن تو این راه، موندن در این راه طاقت میخواست، طاقت نیاوردن. اگر من حافظم خطا نکرده باشه، امام رضوان الله علیه راجع به سوره هود این آیه شریفه که فاستقم کما امرت و من تاب معک، فاستقم کما امرت و من تاب معک، هم خودت استقامت کن، ایستادگی کن در این راه، هم کسانی که با تو به سمت خدا حرکت کردن اونها ایستادگی کنن. به نظرم اینجور میاد، نشده مراجعه کنم، که امام فرمودن که اینی که حضرت رسول فرمودن شیبت نیست صورت و هود، این آیه این بزرگوار رو پیر کرد، این آیه پیر کرد. اینقدر سخته، پس تقیم کما عمر، بیست، بمون، ادامه بده راه رو. خب پس ببینید مشکل تر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی موندن است، چه فرد چه جمع که کل مجلس باشه. خب حالا انقلابی چیه؟ من یه چند تا شاخص برای نماینده انقلابی عرض کردم. شما الحمدلله موفقید دیگه، خدای متعال به شما توفیق داده، تو مجلس هستید، دارید کارهای خوبی میکنید. این گزارش جناب آقای قالیباف رو من شنیدم، البته بیرونم همین نمایشگاه رو، این به صلاح تصویرهایی رو که همین گزارش رو توضیح میداد نگاه کردیم، هم قبلا گزارش هایی دست من رسیده، همین هایی که ایشون گفتند و تو این گزارش ها دیدیم، به حمدالله خوب مشغولید، لکن در این حال تذکر خوبه، بدونیم اگر بخواهیم نماینده انقلابی بمانیم چیکار کنیم. من چند تا نقطه رو اینجا نوشتم. اولش ساده زیستی است، اسیر تجملات و اعیان منشی و اینا نشدن. شما قبل از اینکه بیایید تو مجلس یه جور زندگی داشتید، حالا که آمدید مجلس نباید فکر کنید که دیگه حالا ما نماینده ایم مثلا باید اینجوری زندگی کنیم. نه نه، ساده زیست، همون زندگی معمولی که داشتید همون رو ادامه بدید. یکیش امانتداریست، امانتداری خیلی مهم. این آیه که این قاری عزیزمون اینجا اون انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان، انسان امانت رو قبول کرد، امانت الهی رو. بخشی از این امانت الهی همینیست که الان دست شماست، بخشی از اون امانت همین است که الان در اختیار شماست، این امانت رو باید درست حفظ کنید. یه مسئله مسئولیت پذیری است. قانونی رو تصویب میکنید، اگر به نظرتون این قانون خوبی است و باید تصویب میشده، محکم بایستید بگید بله من این رو تصویب کردم، بله ما تصویب کردم. اینجور نباشه که ما بگیم ما این قانون رو تصویب میکنیم، میدونیم هم که شورای نگهبان رد میکنه، خب بذار مسئولیتش بیفته به گردن شورای نگهبان. نه، میدونیم که این قانون عملی نیست. هست بعضی از قوانین، ببین من خودم نماینده مجلس بودم، بنده مجلس رو از داخل میشناسم. گاهی آدم میدانه که این قانون رو دولت با این امکاناتی که داره، با این شرایطی که داره، نمیتونه عمل کنه. میگه خیلی خب من تصدیق میکنم، بذار او عمل نکنه، مردم او رو متهم کنن، او رو مسئول به حساب بیارن که چرا عمل نشد. نه، این درست نیست. باید مسئولیت پذیری داشته باشه. یه مسئله مردمی بوده، که از شاخص ها مردمی بودنه. مردمی بودن یعنی چه آقا؟ مردمی بودن یعنی با مردم عادی معمولی مخلوط شدن، نشست و برخاست کردن، هم گوش شنوا برای شنیدن حرف مردم داشتن، هم زبان گویا برای روشن کردن ذهن مردم داشتن. اینی که ما بریم توی جمعی از مردم یه دعایی دارن، یه خواسته‌ای دارن، حرفشون رو بشنویم و بعدم بگیم بله حق با شماست، 100% حق با شماست، و این کسایی که گوش نمی کنن، عمل نمی کنن، چنینن چنانن. نه، شما یه وقتایی از گرهی در ذهن مردم هست، باید این گره رو باز کنید. این جهاد طبیعینی که ما عرض کردیم شامل این موارد میشه. مشکلاتی وجود داره، فرض کنید فلان قشر یه مطالبه ای داره، خب شما نماینده مجلسید، از درآمد مجلس، مصرف کشور، درآمد کشور، اینا مطلعی، میدونید که این عملی نیست. وقتی میدونید عملی نیست، منتظر نمونید که فلان نماینده اجرایی مثلا یا قضایی بیاد بگه آقا نمیتونیم. نه، شما بگید نمیشه. یعنی هم گوش برای شنیدن حرف مردم، هم زبان برای روشن کردن ذهن مردم داشته باشید. ممکنه تو اون جمعی که مقابل شما هستن 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر جماعتی هم بگن برو بابا، اینم بگن. شما باید مردمی بودن. یعنی این که میگی مردمی مردمی، فقط این نیستش که ما مثلا فرسون که هم دو هی شعار طرفداری از مردم بدیم. نه، باید به مردم کمک کنیم. کمک هم شنیدن حرف اونهاست، هم اجرا کردن خواسته اونهاست در صورت امکان، هم روشن کردن ذهن اونهاست در صورت وجود اشکال و عدم امکان. دنبال حل مشکلات اساسی کشور بودن، این دیگه یعنی واقعا اساسی ترین مسائل رو نگاه کنید، اونا رو، یعنی من به تعبیر بهتر بگم مسائل کشور، مسائل اصلی وجود داره، مسائل فرعی وجود داره. تا وقتی مسائل اصلی پیش پای ماست، نوبت به مسائل فرعی نمیرسه. سراغ مسائل فرعی رفتن در حالی که ما مسائل اصلی جلو چشم داریم، این جایز نیست. دنبال حل مشکلات اساسی باشید، مسائل اصلی رو اصلی فرعی کنید موضوعات رو. اجتناب جدی از تبعیض و فساد. اجتناب، یه وقت میگیم طرفداری جدی از یا ضدیت جدی با فساد، خب بله همه ضدن، ما هممون ضدیم، منتها گاهی اوقات میشه که این ضدیت با فساد در دیگرانه، با تبعیض در دیگرانه. باید خودمون مراقبت کنیم، خودمون جدیت داشته باشیم، هم با تبعیض و فساد در زید و عمرو، هم در تبعیض و فساد در شخص خودمون. این همین همکاری صمیمانه با دیگر دست‌اندرکاران مدیریت کشور. یکی از مشکلات کشور ناهماهنگی بوده، ناهماهنگی مسئولان سه قوه و بدنه سه قوه. حالا گاهی مسئولان هم با هم رفیق